سال شماره 150 فکر میکنم، اومده اشاره های به مدارس مجانی و همگانی ژاپن تو اون روزنامه کرده. خب این نشون میده که تأثیر خودش رو گذاشته، اینکه ما بیایم در دو اصل بار آموزش رو به صورت همگانی مد نظر قرار دادیم و بعد آموزش رو به صورت اجباری در بیاریم. تنظیم کنندگان و کسانی که نشستن و نوشتن این قانون رو در اون زمان،
قانونگذاران در اصل،
بله این قانونگذارانی که نمایندگان مجلس بودن، اوضاع سیاسی اجتماعی جامعه خودشون رو خوب میشناختن به نظر من. چطور؟ چون میدونستن ما نیاز به یک همگانی شدن داریم. این نیست که فقط قشر خاصی آموزش و پرورش متن داره. دو، اجباری شدن داریم. بعضی از اعضای جوامع ما حاضر نیستن بچه‌هاشون بیان مدرسه و باید اجباری باشه. در حقیقت به نظر من این نمایندگان مجلس اومدن با طرز فکر روشنفکران، که این روشنفکران هم متأثر از افکار نوسازی جهان بودن، یعنی اونها جهان رو رصد می‌کردن، اخبار رو داشتن که آقا مثلا در روسیه چقدر دارن مدرسه سازی می‌کنن، در انگلیس چقدر دارن می‌سازن، در همین عثمانی اون زمان یا حالا ترکیه‌ای که بعداً صورت می‌گیره چقدر دارن مدرسه ساخته میشه، یا در ژاپن. و این ساخت مدرسه و روند آموزش رو اینها اومدن بومی کردن، یعنی حتی در متمم قانون اساسی اونها اومدن راهنما و الهام گرفتن از قانون اساسی ممالک بلژیک، فرانسه، بالکان، که خیلی ها میگن که در حقیقت فقط اینها بودن، اما این اقتباس کامل نبوده به نظر من. یعنی نیومدن کپی پیس کنن به قول امروزی ها کل قانون رو، بلکه اومدن این رو با توجه به شرایط ایران، با توجه به اوضاع اجتماعی فرهنگی جامعه ما در دوره مشروطه و اون مشکلاتی داشت، میدونید که مجلس اول به توپ بسته میشه و حالا حتی مجلس تموم نمیشه حتی و مشکلات زیادی براش میاد، یا مجلس دوم همچنین، مجلس سوم همچنین. این مجلس دو ساله است، یعنی مجلس
اون زمان دو ساله،
بله اون زمان دو ساله بوده، چهار ساله نبوده، تا فکر کنم از 18 ایناست که چهار ساله میشه. خب حالا این تحصیل رایگان و اجباری که خواسته و مطالبه اکثر نمایندگان مجلس بوده، آیا در قالب احزاب سیاسی و انجمنهای فرهنگی هم اینها تأثیر گذاشته بودن، یا نه خود نماینده ها واقعا تو مرامنامه حزبیشون بوده، یا نمیدونم خودشون این تحصیلاتو داشتن اینها؟ ما چیزایی که متوجه شدیم اینه که در حقیقت جهتگیری معتقدات و سنت های رایج اون زمان، عقاید، تمایلات طبقات مختلف، مثلا طبقات روحانیون، طبقه روشنفکران، طبقه بازاریان، چون میدونی تو مجلس اول ما حتی بقال داشتیم، یعنی
نماینده
بوده که با. چون مجلس اول تنها مجلسیه در 1285 بوده 115 سال پیش که نماینده ها از شهری انتخاب نشدن، بلکه میان نماینده ها بر اساس شغل انتخاب میشدن. ما بقال داشتیم، بزاز داشتیم، یه سری بودن مثلا فرزندان پادشاه داشتیم که در حقیقت رجال اون موقع مطرح میشدن، بعضی از معلمان و نویسندگان داشتیم، و حالا مثلا کسانی که در حقیقت در که یکی از جمله معروفی از میگن محمد علی شاه گفته بود که آقا بعد از اینکه مجلس رو تو بعض مثل اول میگه حالا من باید برم از فلان بقال اجازه بگیرم که غذا چی بخورم، شاه بوده دیگه
من.
و بعدن وقتی که جریان حالا مجلس دوم و آمدن ملت و بازپسگیری مجلس و اون جریانات اتفاق میفته، متوجه میشه که بله باید اجازه از این نماینده مجلس بگیر، و نماینده مجلس واقعا مهمه.
در واقع مجلس اول چکیده ای از جامعه بوده،
بله،
همه
بله.
اخشار و اصناف نماینده داشتن.
بله دقیقاً دقیقاً. خب این اصل 19 خیلی اصل مهمیه، همون اصلی که گفتم مخارج دولتی، یعنی دولت بیاد مخارج رو بده و مدارس تحصیلش اجباری باشه. من فکر میکنم کمیسیون نماینده علما و روحانیون درباره متمم و تطبیق آن با موازین شرعی اومدن و نظراتی رو دادن که اون
در بخش بعد انشاءالله نظراتشون،
بله حتما صحبت خواهیم کرد.
اینجا برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه به اتفاق آقای دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه، نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی یک دهه سال اخیر رو بررسی می‌کنیم. آقای دکتر ابو حمزه در خدمت شما هستیم.
ما نکته‌ای رو که در مجلس اول داریم من خدمتتون بگم، همین فقط متممه متأسفانه. یعنی ما توی قوانین نرسیدن انقدر مشکلات اقتصادی و اینقدر مشکلات مختلف جامعه و فشارها و چیزهایی که از طرف مردم میومد، چون مردم یه دفعه آزاد شده بودن، یه دفعه حالا خواسته های خیلی زیادی داشتن. مثلا هر روز جلوی مجلس تظاهرات بود، یکی مثلا میگفت آقا اینجوری باشه، یکی میگفت اونجوری باشه. حتی کسانی که میامدن در صحنه علنی میشستن نظر میدادن در موضوعات مختلف و این باعث میشد حتی روند کار مجلس به هم بریزه تا یه مدتی که بعداً رؤسای مجلس آمدن و اینها رو طبق صورت جلسات و خاطرات رؤسای مجلس و نمایندگان مجلس دارم خدمتتون میگم. اما من میخوام خدمتتون بگم تنها اشاره‌ای که به موضوع مدارس میشه در قوانین دوره مجلس اول، تو صورت مذاکرات خیلی صحبت میشه، من تو مقالات خودم، دو تا از مقالات خودم، مقالات علمی پژوهشی خودم کامل آوردم و میتونن دوستان مراجعه کنن، اونجا کاملا توضیح دادم که تو صورت مذاکرات چه بازتاب خوبی داشته مدارس. مثلا در یکی از صورت مذاکرات میگه رئیس مجلس میگه آیا این شخص مدرسه سازی کرده است؟ آیا این شخص اومده کار عامل منفعه، یعنی مدرسه سازی بکند؟ یعنی ببینید انقدر مدرسه مهم میشه که اگر کسی خواست نماینده مجلس بشه یا میخواست رئیس یک ایالت بشه و پولدار بوده یا جز رجل سیاسی یا رجل مالی بوده، اقتصادی بوده، او باید حتما یک مدرسه میساخته، یک جایگاه مدرسه یا کمکی به مدرسه میکرد. حتی این توی روزنامه تربیت من میخوندم که خیلی از این رجل و خیلی از افراد میادن بازدید مدارس و گزارشاش تا همین روزنامه تربیت و خیلی جا هست که رفتن مدرسه فلان بازدید کردن، این مشکلاتو داشت، این شخص قول داد مثلا من کتابای فلانو تهیه میکنم براش، اون شخص قول داد من مثلا میز و صندلی تهیه میکنم برای این مدرسه. این اون موقع ما این مشکل داشتیم. تنها قانونی که در بعد از قانون متمم قانون اساسی فقط در مورد مدارس داده میشه و هیچ جا آورده نشده و من گشتم تو این قوانین پیدا کردم، تو قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور عمل حکام هست. تو این قانون تو ماده 61 میاد یک چیزی رو مکلف میکنه به، حالا بشه گفت، فرمانداران یا نمایندگان دولت در موضوع مجلس. اگه زدید من اینو بخونم از اون میگه حکام، یعنی همون کسانی که حالا در شهرها یا در ایالت‌ها و ولایت‌ها هستن، حکام مکلفن که ملاقات مخصوص نسبت به مکاتب ابتدایی داشته، بیخبر به این نوع مکاتب همچنان به مدارس متوسطه و عالی دستور داده که باشن سرکشی نمایند و هرگاه از قوانین و دستورالعمل‌ها و دستور تعلیمات راجع به معارف تخلف می‌شود. یعنی نشون میده که این مکاتب و یا مدرسه دوی بعضی موقع خودشون کار خودشون می‌کردن، اینها اومدن یه بندی رو در این تشکیل ایالات و ولایات تصویب کردن به عنوان یک قانون که آقا این باید نظارت بشه دقیقاً بر اساس قوانین، دستورالعمل‌ها و دستورات تعلیمات وزارت معارف و علوم و معارف و صنایع مستظرفه باشه و مراتب رو وزارت معارف اطلاع دهند و به اداره معارف ولایتی نیز اخطار نمایند. به علاوه این اقدامات و حکام باید مساعدت و همراهی لازم را به اداره معارف در اشاعه معارف نمایند. این تنها ماده 61 قانون که در این دو سال در مورد مدارس متاسفانه تصویب و ما در مجلس اول غیر از متمم قانون اساسی که دو اصل بود، اصل 18 و 19 و این ماده 61 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور عمل حکام، متاسفانه نمایندگان نتوانستند با توجه مشکلات چیزی رو تصویب کنند.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. اینجا برنامه سری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. در خدمت آقای دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم و نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران رو طی 100 سال اخیر مورد بررسی قرار میدیم. آقای دکتر ابو حمزه در خدمت شما هستین در بخش پایانی برنامه.
خواهش میکنم. نگاه کنید در این بخش من میخوام حالا چون دیگه تو مجلس اول صحبت کردیم، من یه مقدار از محورهای اصلی مذاکرات مجلس اول رو خدمت شما بگم و شنوندگان عزیزمون. نگاه کنید در ارتباط با کلیات تعلیم و تربیت از قبیل سیاست گذاری، تعیین ساختارها و فرایندها، اینها یک سری نکات در صحبت‌های نمایندگان مجلس نمو پیدا می‌کنه. نمو اینها در قوانین هنوز نیومده ها، اما اینکه در صحن مجلس، در گفتگوهای مجلس که هم در صبح بوده و هم در ظهر و هم در بعد از ظهر، یعنی ما داریم از غروب آفتاب تا ساعت 8 شب حتی از غروب آفتاب مجلس تشکیل میشه تا 8-9 شب ادامه پیدا میکنه، یعنی 3 نوبت حتی ما داریم که اینها در مجلس در صحنه علنی جلسه شد. چون خودشون توی جلسات هم میگن ما عقبیم، ما قوانین دور نداریم، ما خیلی چیزا مثلا توی این مجلس اول خیلی قانونای خوبی وضع میشه، چندین قانون وضع میشه که حالا من شنوندگان عزیز رو ارجاع میدم به مجموعه قوانین و مصوبات مجلس شورای ملی که کتابخانه مجلس در حقیقت چاپ کرده و هستش و البته فایل مجازیش هم میتونن هست و میتونن استفاده کنن در اینترنت. خب اولین مبحثی که توی این موضوعات مباحث تعلیم و تربیت مطرح میشه تلاش برای خودکفایی و رهایی از وابستگی هست. یعنی ما میبینیم تو مجلس اول صحبت‌هایی که میشه میگن آقا ما تا کی این دانشجوامون یا دانش آموزامون رو بفرستیم غرب درس بخونن برگردن، چون مدیر لازم دارن دیگه، مدیر ادارات، مدیر مدارس، مدیر حکام، نمیدونم در ایالات، ولایت ها و جاهای دیگه و ادارات مختلف، اداره گمرک، اینا نیرو نداشتن چون ما مدرسه نداشتیم که تحصیل کرده بیاد و بعد دانشگاهی بشه، اینا مجبور بودن گروهی حالا با پول شخصی و گروهی هم با پول دولت و حالا مجلس تصمیم میکرد البته برن در خارجه، برن در فرنگ و در حقیقت اینها
تحصیل
کنن و برگردن. حالا خیلی هاشون هم بر نمیگشتن، خیلی هاشون پول دولت رو اونجا میخوردن و شاید یاد نمیگرفتن یا اصلا تحصیل نمیکردن، خیلی هاشون هم خیلی خوب بودن برگشتن و در حقیقت به کمک کردن به خدمت. بعد جالبش اینه که ما در قوانین مجلس داریم که 30 نفر مثلا برن به اروپا، خب این 30 نفر 15 نفر رو ما می‌بینیم در این در مجلس دوم حالا من الان گفتم 15 نفر رو معلم در نظر گرفتن، خیلی مهم ها، مثلا 15 نفر دیگه از مهندس معدن هست، نمیدونم توپخانه هست،
سایر
مهندس راه هست،
بله
خیلی حرف ما 15 تا دیگه هن. اما 15 تا رو معلم در نظر گرفتن، یعنی نصف 50% این 30 نفر باید نصفشون برن معلم بشن، چون بودجهشو داره دولت میده، بودجهشو داره مجلس میده ما میده. و این نگاهیه که از مجلس اول به مجلس دوم میره و حالا در برنامه‌های آینده که صحبت خواهیم کرد در مورد مجلس دوم و اتفاقاتی میفته اونجا خدمتتون خواهم گفت که خیلی جاها اینجا معلم شدن خیلی مهمه.
در واقع نگاه مجلس نگاه خیلی بالایی بوده و جایگاه مهمی رو برای
بله، تعلیم و تربیت
در نظر میگیره،
در حقیقت برای اینکه آموزگار بشن یا معلم بشن و برگردن خیلی در حقیقت موضوع مهم بوده. البته ما موضوعات دیگه مثل رفع چالش مجلس و دولت و تعیین حدود وظایف رو داریم که اینها حالا در مجلس اول همینجوری ادامه پیدا میکنه، اما نکات خیلی خیلی مهمی در مجلس اول صحبت میشه و در صورت مذاکرات موجود هست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه که مهمان ما بودید امروز و در برنامه حضور پیدا کردید. با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
از حضور شما شنوندگان ارجمندم تا برمی بعد مرخص میشیم و شما رو به خدا میسپاریم. خداوند نگهدارتون.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما یاران خوب و بیدار دل. روزتان خوش و روزگارتان خرم باد. امیدواریم تندرست و دلشاد آماده شنیدن برنامه امروز باشید. پس در آغاز سخن به سراغ حضرت حافظ می رویم و برنامه را با ابیاتی دلنشین از آن بزرگوار آغاز می کنیم. آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین داد. من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم، که عنان دل شیدا به لب شیرین داد. گویند روزی پادشاهی همه درباریان را خواست. همه گرد تخت او به صف ایستادند. شاه گوهری بس زیبا و گرانبها به یکی از آنان داد و گفت:
این گوهر چگونه است و به چند می‌ارزد؟
مرد گفت: صدها خروار طلا قیمت این گوهر را ندارد.
شاه گفت:
آن را بشکن.
مرد درباری گفت:
ای شاه، چون این گوهری را نباید شکست که سخت ارزنده و قیمتی است.
ساعتی گذشت، دوباره آن گوهر را به یکی دیگر از حاضران داد و همان خواست. اونیز گفت:
ای سلطان جهان، این گوهر به اندازه نیمی مملکت تو قیمت دارد، چگونه از من میخواهی که آن را بشکنم؟
شاه او را نیز رها کرد و دستور داد به هر دو خلعت و هدیه دادند. به چندین کس دیگر داد و همگی همان گفتند که آن دو ندیم گفته بودند. شاه را ندیمی خاص بود که به او سخت عنایت داشت و مهر می‌ورزید. او را خواست، پیش آمد، گوهر را به دست او سپرد و گفت:
بگو ببینم چند ارزش دارد.
ندیم گفت:
قربانت گردم به شیار.
شاه گفت:
آن را بشکن.
همان دم گوهر را بر زمین زد و آن را صد پاره کرد. حاضران همه برآشفتند و زبان به طعن و لعن وی گشودند که ای نادان، این چه کار بود که کردی؟ آیا پسندیدی که خزانه شاه از چنین گوهری خالی باشد؟ ندیم گفت:
راست گفتید، این گوهر افسون بران چه در تصور گنجد قدر و بها داشت، اما فرمان شاه ارزنده تر و قیمتی تر است.
حاضران چون این پاسخ را از آن غلام شنیدند، همگی دانستند که این آزمونی بود از سوی شاه. پس لب فرو بستند و دیگر هیچ نگفتند، زیرا دانستند که سخت اشتباه کردند. کسی از خدا گنج بیرنج خواست، بسی پناه برد و دعا خواند و اشک ریخت. شبی در خواب دید که فرشته‌ای به او میگوید فردا به گورستان شهر برو، آنجا بر مزار فلان آدم بایست و رو به مشرق کن، تیری در کمان بگذار و بینداز، هر جا تیر افتد آنجا گنج است. پس صبح آن روز از خواب برخاست و بیدرنگ چنان کرد که در خواب دیده بود، اما گنجی نیافت. خبر به پادشاه رسید، اونیز تیراندازانی گمار تا تیر به مشرق اندازند، به هر جا تیرها می افتاد می کندند، باز گنجی یافت نشد. مرد فقیر به خانه آمد و به درگاه خدا نالید که
پس از عمری مرا گنجی نمودی اما باز ندادی، گنج نیافتم و رسوای شهر نیز شدم.
و اما شب که خوابید دوباره همان فرشته را به خواب دید. مرد گفت
آن چه گفتی به جا آوردم اما گنج نیافتم.
فرشته گفت نه، آنچه ما گفتیم به جا نیاوردی، آنچه خود پنداشتی کردی. ما گفتیم که تیر در کمان بگذار، نگفتیم کمان را بکش. اگر تیر در کمان میگذاشتی و رها میکردی، تیر پیش پای تو میافتاد و تو گنج را زیر پای خود میافتی. مرد صبح برخاست و این بار همان کرد که در خواب به او الهام شده بود، گنج را یافت و دانست که هرچه از خیر و نیکیست نزدیک است و مردمان بی سبب به راه‌های دور می روند تا خیری کسب کنند یا توشهی برای آخرت بیندوزند. یار در خانه با ما گرد جهان می گردیم، آب در کوزه با ما تشنه لبان می گردیم. در روایات متعدد نقل شده است که حضرت موسی که درود خداوند بر او باد چوپانی می کرد. روزی گوسفندی از او گریخت و موسی در پی او بسیار دوید. در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او. تا اینکه گوسفند از خستگی و درماندگی جایی ایستاد و حضرت موسی علیه السلام به او دست یافت. چون به گوسفند رسید گرد از وی افشاند و بر سر و روی گوسفند دست می کشید و او را می نواخت چنان که مادری طفل خردش را. در آن حال که گوسفند را نوازش می کرد گفت گیرم که بر من رحم نداشتی، بر خود چرا ستم کردی و این همه راه را در صحرا دویدی تا بدین جا رسیدی؟ همان دم خداوند به فرشتگان خود گفت موسی سزاوار نبوت است و جامه رسالت بر تن او باید کرد که چنین با خلق من مهربان است و خود را برای راحت مردم به رنج می اندازد. موسیقی مردی نشسته بود و گریه می کرد. کسی بر او گذشت و علت زاری او را پرسید. مرد گریان به سگ خود اشاره کرد و گفت: بر این سگ می گریم که در حال جان دادن است. این سگ خدمتها به من کرد. روزها همراه هم بود و شبها بر در خانم پاسبانی می کرد. اکنون که چنین افتاده مرا چنین گریان کرده است. مرد رهگذر گفت: آیا زخمی خورده است؟ گفت: نه. رهگذر گفت: پیر شده است؟ گفت: نه. رهگذر بار دیگر پرسید: پس چرا چنین رنجور است؟ مرد در همان حال گریه و زاری گفت: گرسنگی امانش را بریده. رهگذر گفت: میبینم که در دست کیسه‌ای داری، آیا در آن نان نیست؟ گفت: هست. مرد گفت: پس چرا از این نان نمیدهی که از مرگ برهد؟ گفت: بر مرگ او گریه میکنم، اما نان به او نمیدهم. هرچه خواهی اشک میریزم، ولی نان خیش را از جان سگ بیشتر دوست دارم، زیرا اشک رایگان است ولی نان قیمت دارد. رهگذر که چنین شنید برآشفت و گفت: چه تیره بخت مردی که قیمت نان را بیش از بهای اشک می دانی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
استفاده از تجهیزات فرسوده برقی یکی از عوامل مهم افزایش مصرف برق محسوب میشه. با استفاده از وسایل برقی استاندارد کمک بزرگی به مصرف بهینه میکنیم. توصیه شده برای استفاده بهینه از یخچال و فریزر درجه ترموستاتش در دمای 3 تا 5 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. نوار درزگیر در یخچال و فریزر به طور مرتب بازرسی بشه و مواد غذایی گرم درون یخچال و فریزر قرار نگیره.